أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل عبارتی رو در مورد جایی که زوج عمه باشه از سید خوندیم. الو بحث رو نمیخواییم بحث مربوط به عمه رو صحبت کنیم، ولی یه اشاره اجمالی به یه نکته اینجا مفیده، چون روایتش در بحث مطعه تأثیر نیست. یه روایتی بود که بعضیا قائل به وجوب حداد بر زوجه عمه شده بودن به جهت روایت نبوی لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تهد علی میت فوق ثلاث لیال الا علی الزوج اربعة اشهر و عشرا. معروف سید فرمود فیه ان المراد من الامرأة فیه هی البرة لان عدة العمة شهران و خمسة ایام. این بحث عده عمه رو مرحوم سید بعدا مفصل در مسئله 14 از فصل عده عمه مطرح کرده، الفصل الثانی فی عده عمه و الاستبراء، که واختلف فی عده عمه المتوفى عنها زوجها على اقوالن، و خود ایشون اختیار کرده که عده عمه مثل عده حره اربعة اشهر و حتی مفصلش اینجا هست. این یه مقداری تناقض بین فرمایشات مرحوم سید هست.
خب
حالا بحث ما در مورد روایت بحث بعدی بود که آیا بحث حداد شامل مدعه هست، هل الحکم شامل للمدعه و مختص به عقد الدوام، اختار فی الجواهر الاول للاطلاق و هو مشکلون از یمکن دعو الانصراف الى الدوام خصوصا مع دلت الاجل فی المتعه بمثل ساعت و ساعتین ولی اليوم و اليومین. خب این رو ما عرض کردیم که این ادعای انصراف ادعای بیراهی نیست و میتونیم این ادعا رو بکنیم. ما امکان دعوا ان مقتضى ما في فيه ضرار عن الباقر عليه السلام من ان على المطعم على الأمة عدم وجوب الهداد عليها لعدم وجوبه على الأمة كما تقدم فتحمل. خب تو جلسه قبل بحث رو مطرح کردیم که از این روایت آیا میتونیم به چه تقریبی از این روایت استفاده بشه که حداد چون بر عمه واجب نیست بر مطعه واجب نیست. حالا اصل عمدش این هست که خود اون روایت رو بخونم ببینیم اون روایت تعیین ضراره عبارتش چی اصلا این استفاده میشه ازش استفاده نمیشه. تقریبی که ما جلسه قبل ذکر میکردیم اون این که این روایت بگیم در مقام بیان مایجه و علی المتعف، چون در مقام بیان مایجه و علی المتعف بنابراین اگر بر مطلق واجب باشه باید ذکر میکرد که انه این مفهوم داره که تنها اون چیزهایی که بر عمه واجب هست بر مطلق واجب هست. روایت رو که مراجعه میکنیم میبینیم اصلا روایت ربطی به این اصل نداره و خیلی تعجبه که به این روایت چطور به این بحث تمسک شده. خیلی روایت رو کامل کسی بخونه مطلب کاملا روشنه که مطلب روایت چیه. سیه زراره قال سعیت ابا جعفر علیه السلام ما عدت المتعه اذا مات انها الذي تمتع بها قال اربعة اشهر و عشرا. قال ثم قال یا ضراره کل النکاح اذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة کانت او عمدها او علاوه ای وجه نکان نکاح من مطعتن او تزویجن او ملک یمینن فالعدتو اربعت و اشهرن و اشهرن و دیگه و عدت المطلقه این میگه در تمام اقسام نکاح به معنی عام که مدت شادر نکنه که مطعه و عقل دائم این رو که شامل میشه عده متوفاعنها مرعی متوفاعنها از زوج به معنی عامش این 4 ماه و 10 روز. بعد میگه و عدت المطلقه 3 اشهر ولی مطلقه عدتش 3 ماه ولی عمد المطلقه علیها نصف ما علی الحره 1.5 ماه و کذالک المطعه علیها نصف ما علی العمد. کذالک المطعه یعنی در جایی که یعنی المطعه‌ای که به اصطلاح مرتبط باشه به شبیه عمیم و طلبه باشه این به نظر اینجوری میاد علیه هم سما علل عمه یعنی مطعی که وسط مطعی به اصطلاح به فتخی رخ داده باشه علی خامس و علی الامه یعنی مطعی که به جهتی این عده و مطعی در زمانه بهش واجب شده باشه در این دسته که این مربوط به مطعی هست که مدتش رو مثلا بخشیده باشن و یا مدتش فر رسیده باشه همسال اینها مربوط به اون هست نه مربوط به عرض کنم خدمت شما ما تنها زوج رو بالا تصریح کرده بود همه اقسامش مطعتن تزویجن ملکه یمینن با تصریح گفته بود ادهش 4 ماه و 10 روزه میگه نیازه نبود که مثل ما علی الامه این معنیش اینه که این حکم مربوط به جایی هست که بین امه و حره فرق باشه ولی این روایت در مورد به اصطلاح اتماعتن هزوج ما بینشون فرقی نیست بین مطعه و همه اینه که به نظر میشه که اصلا این بحث مربوط به بحث هداد که مربوط به زوج مرعه المتوفان ها زوجه ها باشه نیست مربوط به مطعی هست که مدت مطعش مثلا سفری شده باشه مقدر شده باشه بعد عده نگه داره یا وسط ایام مطعه به خاطر بخشیده باشه به خاطر بخشیدن اینها مطعش به اصطلاح سفری شده باشه مربوط به اونها هست نه مربوط به هداد و این بحث ها. خب پس بنابراین این روایت به این بحث ما مرتبط نیست. من فقط بعد از این یک مطلبی رو دارم فرمان ولا یبعد التفصیل بین اتخاذها زوجتن لهو مدتن معتده بها و بین غین حاضر صوره کما اذا کانت ساعتن او ساعتین او یومن او یومین او نحو ذلک به اول انصراف ان نحو ذلک بگیم که از مطعه طولانی منصرف نیست ولی از مطعه کوتاه مدت انصراف داره زوجه به یوم کن یحمل علی هذا التفصیل خبر عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام عن المرأه یتدبجها الرجل متعتن ثم یترفع عنها زوجها هل علیها العده قفقال تعتد 4 اشهر و 10 روز فاذا انقضت ایامها و هو حی فهیزه و نصف مثل ما یجب علی العمه. این همون چیزی است که على المدام و على الامه همین تعبیره هم که در خبر عبدالرحمن مولد به حجاج هم وارد شده. قال قلت و فتخفد، قال علیه السلام نعم اذا مکست انه ایاما فعليها الاده و تخفد و اذا کانت انده یوما او یومین او ساعتا من النهار فقط وجبت الاده کملا ولا تخفد. بعد ایشون میفهمد که ولکنه مشکل اذا المستفاد منه التفصیل بین قلت المکس انده و کثرته لا قلت المده و کثرته ها و قد فصل به هذا التفصیل از صدوق فی المغنه عملا به هذا الخبر لکنه ایضا مشکل و الاحوض الهداد مطلقا. خب ایشون میفهمد که از این عبارت استفاده میشه که اون چیزی که تفصیل که اینجا هست بین اینه که یه مدت کوتاهی مکس کرده باشه یا مکس نکرده باشه، نه بین اینکه مدت مدته کم باشه یا مدت مدته زیاد باشه. ولی فکر میکنم بشه، اگر بعید نیست بگیم مراد از مکس انده همین هست که مدت کوتاه باشه یا زیاد باشه، شبیه لا تبع ما لیس اندک. لا تبع ما لیس اندک یعنی ما لیس ملکک، این تعبیر اینجا هم همین جور باشه. این اذا مکست انده و ایامن اولش آمده، ذیلش اذا کانت اندهو تعبیر کرده، اذا کانت اندهو یعنی اگر زوجیت و یک نوع سلطه‌ای که در ازدواج وجود داره این کوتاه مدت باشه، این به اصطلاح هداد لازم نیست. میشه این روایت رو به این معنا گرفت و معنی نداره. حالا اینجا یه نکته رو من تذکر بدم، اون اینه که در نسخه تهذیب چاپی اینجوری هست، اونجا یک سقطی در عبارت رخ داده، در عبارت این روایت رو در فقیه چاپی، فقیه جلد 3 صفحه 464 رقم 4606 و همچنین روضت المتقین جلد 8 صفحه 502 روایت رو که نقل میکنه، روایت عبدالرحمن بن حجاج، این روایت این هست: اذا مکست انده یوما او یومین او ساعتا من النهار فقط وجبت العده کملا هم نداره ولا تخفد. اینجا بین به نظر میرسه که از این اندهو به اون اندهه بعدی پرش قلم شده و سق رخ داده. در یه سری در حدائق جلد 24 صفحه 187 و جلد 25 صفحه 262 عبارت رو که نقل کرده، لامه کسد انده و ایامن فلعیه لعده و توهد رو داره به ادار خاند انده خو، اینو در از فقیه صریحا نقل کرده. و سایل اینها فقیه رو ذیل تهذیب استفسار رو برده، حالا اونو ممکنه شخصی در مورد وسائل و اوها ممکنه بگه که این اختلاف نسخه رو ایشون توجه نکرده امثال اینها، ولی حدایق صریحا از فقیه نقل کرده عبارت به طور کامل. و این رو هم عرض بکنم، عبارت مقنعه هم که برگرفته از همین روایت هست ازش استفاده همین مطلب میشه، عبارتش این هست: اذا تزوج الرجل امراه متعه ثم مات عنها فعليها ان تعتد اربعه اشهر و عشره ايام اذا انقضت ايام وحيون فهيبه و نصف مثل ما يجب على الامه و ان مكثت عنده اياما فعليها ان تهد و ان اذا كانت عنده يوما او يومين او ساعه من النهار فتعتد ولا تهد. در مبونه صفحه 341 این شکلی نقل کرده. و البته در مغنه در مختلف جلد 7 صفحه 248 این عبارت فتوای شیخ صدوق در مغنه رو که نقل میکنه، بعدش عبارت فقیه رو هم که میاره، در فقیه از فقیه اون قسمت دوم ازا کانت انده نیست، اون قسمت دومش هم ازا مکتت انده هست، ازا عبارت فقیه هست. مختلف جلد 7 صفحه 248 که از فقیه میخواد عبارت رو نقل کنه اینجور هست: اذا مکثت عنده اياما فعليها العده و تهر، اذا مکثت عنده اياما او يومين. عبارت دومی هم مکثت هست، ولی به نظر میرسه که با توجه به نقل تحذیب و استبصار و نقل خود مغنه و سایر نقل هایی که از فقیه شده، عبارت دومش کانت هست و کانت اندهو هست. و این مکثت اندهوی که اولش هم هست رو میشه به همون معنای کانت انده گرفت، و کانت انده رو هم به معنای همون قلت مکس و عدم قلت مکس به معنای حقیقیش نگرفت، به همون معنای کم بودن مدت متعه و زیاد بودن مدت متعه انسان بگیره. اینجوری نظر میرسه که میشه عبارت رو معنا کرد. و معلوم نیست مرحوم صدوق هم از این عبارت اون قلت مکس و عدم قلت مکس به معنای حقیقیش رو اراده کرده باشه. عبارتش عین همین عبارت روایت هست، ولو ابتداش این مکثت و مغنه این مکثت داره، ولی قسمت دوم از کانت انده هست. و این عبارت معلوم هم نیست که مفتی به او منحصر به شیخ صدوق باشه. مرحوم شیخ طوسی هم در تحصیب استفسار را آورده، ایش اشکالی در مضمونش نکرده، شاید از اون هم استفاده بشه که شیخ طوسی به این روایت هم فتوا میده. بنابراین این روایت ما حالا قبلا هم در مورد سندش هم بحث کردیم، سندش صحیح هست، به خصوص سند فقیهش که داره روشن صحیح هست، و سند تحذیبش هم که توش علی ابن اسماعیل بود که گفتیم اون علی ابن سندی هست، اون رو قبلا صحبت کردیم و صحت سند بنابر هر دو طریقش رو اثبات کردیم. به نظر میرسه باید به این تفصیل ملتزم شد و مانعی نداره این تفصیل رو به شما ملتزم شد. البته مرحوم علامه در مختلف بعد از نقل عبارت مقنه و نقل روایت ملای عهد الفقی همین روایت عبدالرحمن بن حجاج اشاره میکنه به تفصیل و مشکل، ولی که به نظر میرسه که مانعی نداره که ما به این تفصیل قائل بشیم. خب این بحث خیلی خاصی نداره. اینجا قبل از اینکه به بحث بعدی برم، یک بحثی رو قبلا باید مطرح نکردم، اون اینه که در ادهی از کتب فقهی در تعریف هداد یک عبارتی وجود داره که اولین بار در نهای شش صفحه 537 داره: الهداد و ترک الزینه و اکل ما فیه رائحت و طیبه و شمه. الهداد و ترک الزینه و اکل ما فیه رائحت طیبه و شمه. نهای صفحه 537 این عبارت داره. فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 169 هم این عبارت رو داره. سرائر جلد 2 صفحه 745 هم همین عبارت رو داره و چیز دیگه هم اضافه کرده و لطف و سیاق المظفرات تا آخر عبارتش. در مهذب ابن برا جلد 2 صفحه 319 هم داره الهداد و ترک و زینه و تیب و اکل ما فیه رائحه طیبه، اون شمه رو نداره ولی اکلش رو داره. در اسباب شیعه صفحه 469 داره الهداد و تجنب و متشتهیه نفس مرتیب و لبس و ثیاب المطیبه و لباس الفاخر، همینجور یه سری چیزها رو ذکر میکنه تا میرسه و تدهن بالعدهان طیبه رأس و البدن و شم رائحة طیبه و اکل ما فیه تیبون و الاکتحال به سواد و به ما فیه تیبون. هداد رو اینجوری معنا کرده، ولی به نظر تو در اونی که معنای لغوی از معنای لغوی هداد به این معنای گسترده استفاده نمیشه و عرض کنم روایات بحث رو هم که مراجعه تو حاشیه آقای شریعت مداری بر مهذب ابن برا آقای عبدالرحیم شریعت مداری در حاشیه مهذب ابن برا به این مطلب اشاره کرده که در آیا اکل ما فیه تیب اشکال داره اشکال نداره، ایشون استدلال میخواد بکنه به بعضی از روایاتی که گفته که نکنه تیب رو معنی کرده. تیب رو من کرده بر معتده، ولی من تعبیری که تیب رو من کرده باشه الان نمی بینم در روایت معتبری که اون روایت هایی که ما داریم لا تکته لذین اراده رویت و لا خطیه لا تو طیب داره لا تروت ابل عباس لا تکته لذین و لا تو طیب روایت زراره المتفان ها گوجا لیک لهان تو طیب بلا تو غیم، اون تعبیر بله تو دواد دعایم اون ممکنه شخصی ازش یک نحو اطلاقی استفاده کنه. انا علیگن علیه السلام انه قال فی المتوفا عنها زوجها لا تلبس ثوبا مفقوغا ولا تمس شیئا من الطیب. اینو کسی بگه مثلا اکل ما فیه طیب هم اینو یک نوع مس شیئا من الطیب، اون حالا ممکنه بده، اونم خیلی روشن نیست که اون مراد مس اون معنا باشه. باز متفعن ها بزراد حلبی باز لا تو طیب داره حبایت مسمع المطلقه توحید که ما توی که متفعن ها زوجا و لا تکتل و لا تو طیب. من الان نگاه میکنم روایتی که ازش استفاده بشه که تیب ممنوعه الان اجالتا نمیبینم اون حالا روایت هایی که در مورد جواز حج هم بود، اونم توی یکی از همون روایت دیگه که پیش الاخنه هرچی برحال. اولا این که نهی از کیب شده باشه اجالتا من ندیدم، نهی از تطیب شده، تطیب حالا یعنی استفاده از کیب و شمتی و اینها و اکل مافی راحت طیبه تطیب نیست. بله حالا کهلی که درش تیب هست استفاده کردن اونو ممکنه اکتحال به مافی تیب رو با تدخن بالعنهان طیبه اثر اصول بدن اونو بگیم تطیب حساب میشه، اوناش یا لفظ سیاه مطیبه اوناش اب نداره ما بگیم که اون خامانی به اصطلاح ازش مطلب استفاده میشه، ولی اکل ما فیه تیب و شما بخواییم بگیم این هم داخل در هداد هست، به نظر میرسه که داخل در هداد نیست و وجهی نداره که ما اینها رو محرم بدانیم. فکر میکنم یه مقداری با بحث حج قاطی شده، در حج اون چیزی که محرم هست تیب یک معنای مطلقی هست که اکل مافی تیب رو روایت های خاص داره. ما حتی اگر نهی از تیب هم شده باشه، نهی از تیب نهی از مافی رایت طیبه رو شامل نمیشه. تیب یعنی عطش، استفاده از عطش غذای معطر رو نمیگیره، ما میگیم عطش استفاده نکن، کسی که غذای معطر بخوره یا از حالا بوییدنش رو ممکنه، بوییدن عطش رو ما بگیم داخل در اطلاق نهی از طیب، بوییدن طیب رو شامل میشه، ولی اکل ما فیه رائحه طیبه این ربطی به طیب نداره، به خصوص جاهایی که اصلا فرض کنید این میوه خوشبویی رو رائحه طیبه خیلی اطلاقش بسیار گسترده تر از حتی اون چیزی که به عنوان عطش استفاده میشه. حالا غذای زعفرانی و امثال اینها رو ممکنه یه مقداری میشه شخصی بگه خب این یک نحوه استفاده از تیب هست، ولی در مورد اکل ما فیه رائحه طیبه به این معنای گسترده میخواییم این رو قائل بشیم، اون به نظر میرسه که وجه خاصی نداره. اون تو اصفهانیه یک لباس فاخر هم تعبیر کرده بود، مجرد لباس فاخر بودن لباس زینتی نیست، باید لباس زینتی تعبیر بشه. اینا تعبیرهای خود لباس زینتی تعبیر بشه خودش روشن‌تره و مطلب بهتر استفاده میشه. خب این مسئله تمام. خب میریم بحث مسئله بعدی. مسئله هفت، از ظاهر عدم کون الهداد شرطن فی صحت العده به حیث لو خالفت اسیانن او جهلن او نسیانن وجب علیها الاسکناف او تدار که مقدار با فاطمه الایام. چون یه هداد شرط صحت عده نیست که حالا اگر جهلا نفیادن یا بلکه عمدن مخالفت کرده باشه واجب باشه که هداد عده رو دوباره تکرار کنه. لان ظاهر انه واجب تعبدی یون فی واجبن، اصل عده که واجب هست این یک واجب تعبدی هست که ظرفش یک واجب دیگری هست. لا ان یکون قید فی لاصالت عدم الاشتراط، اصل این هست که عده مشروط نباشه به این مطلب. ما نمیدانیم عده‌ای که این اصالت عدم الاشتراط ممکنه در واقع بازگشت بکنه به اطلاق ادله عده، دانش را نسل عملی اصل دانش را یعنی اطلاق عدله عده اختضا میکنه که چه شما این عده رو همراه با هداد انجام داده باشید چه همراه هداد انجام نداده باشید به عده سپری شده باشه فیشمل و جمیع و مدل علا جواز نکاه ها بعد انقضاء اربعت اشهر و اشرا من مثل قوله فیضا بلغن اجل لهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف و قد بکیا علیه الشهر. نعم نقل الخلاف عن ابی الصلاح و سید الفاخر فحکما به بطلانها مع المخالف عمدن او مطلقا على اختلاف النقلین لعدم حصول الامتصال. از ابی الصلاح حلبی و سید فاخر نقل شده که اینها قائل به بطلان عده شدند، حالا بطلان عده جایی که عمدن مخالفت کنه یا مطلقا على اختلاف النقلین، دو جور نقل مختلف نقل شده چون امتثال حاصل نشده. حالا اینجا یک مطلبی هست، اینو تو جلسه آینده در مورد صحبت میکنه و فقام الازه بفرماین که ادامه عبارت هم میاریم. این سید فاخر کیه؟ سید فاخر کیه و این اختلاف نقلین که اینجا هست این کجا این اختلاف نقلین هست؟ این دوتا رو ملاحظه بفرمایید، این رو تو جلسه آینده انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.